بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. چون اساس دین بر علم و عقل است، خدای سبحان اون چه که به علم و عقل برمیگردد هم از طرف خودش تتمیم فرمود، هم از طرف فرشتگان و رسولانش تتمیم فرمود و هم وارثان انبیا را هم موظف کرده است که این امر را تتمیم کنند. چه این که بر دیگران فراگیری این اساس علم و عقل را الزام کرد، پس بر مردم فراگیری علم و عقل را لازم کرد، بر وارثان انبیا تعلیم را واجب کرد و اون چه که به خودش و رسولانش برمیگردد هم تتمیم کرد. پس بحث در چند امر خواهد بود. امر اول آن است که اساس دین بر علم و عقل است. این امر مما لا ریب فیه است، دیگر نیازی به بحث و نقل آیات جداگانه ندارد. امر دوم آن است که خدای سبحان در تصمیم این امر کوتاهی نکرده است. فرمود من طور قرآن را نازل کردم که به صورت نور هست، مبهم، لغز، ابهام و تیرگی و تاریکی در این کتاب نیست. کتابی فرستاد که نور است و در باره همین هم فرمود هازا بیان للناس. قرآن را و همچنین کتابهای آسمانی را بیان عمومی می داند. همون تعبیری که در باره قرآن کریم فرمود جاءکم نور من ربکم، مشابه این تعبیر را در باره تورات هم بیان کرد. فرمود ما تورات را فرستادیم که فیها هدن و نور. کتاب آسمانی نور است. ممکن است عده تیرگی و تاریکی را در او راه بدهن، ولی اون چه که نازل شده است پس نور است. این امر ثانی. و خدای سبحان که بیان کننده است، به اتم انها بیان می کند و خود قرآن را هم به عنوان تبیان و بیان نامیده است. نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء. پس درباره قرآن هم فرمود هذا بیان للناس و هم فرمود ما کتابی نازل کردیم که تبیانا لکل شیء، لذا فرمود این کتاب نور است. و درباره رسول اکرم هم که امر بعدی است، فرمود به این که رسول من بلاغ مبین دارد و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. و فرمود من این کتاب را نازل کردم، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو برای مردم بیان کنیم. هر جایی که نیازی به تفسیر، تقیید، اطلاق و مانند آن است به خوبی تبیین کنیم. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. بعد هم فرمود رسول من اهل زنت و بخل نیست که چیزی را کتمان کند و ما هو علی الغیب و زنین. پس او زنین و بخیل نیست که بعضی از امور را بگوید بعضی از امور را نگوید. پس زنت و بخل را از رسولش سلب کرد و اون چه بر عهده رسولش گذاشت بلاغ مبین است و حضرتش را به عنوان مبین معرفی کرد و از طرف حضرت هم پس هیچ نقصی نیست. چون از طرف خدای سبحان کار به تمامیت رسید، فرشتگانم حق نازل کردن رسول امینن و امین کتمان نمی کند، به وجود مبارک نبی اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا هم زنت نورزید، بغض نورزید، با بلاغ مبین ابلاغ کرده است و خود کتابم در درون او ابهام و تیرگی نیست، لذا اعلام کرد فرمود قد تبین الرشد من الغی، یعنی اون چه که به عهده ما و رسولان ماست به نصابش رسیده است.
طوریست که مسئله مثل آفتاب روشن شد. از اون به بعد به عهده مردم است، اون که نمیداند باید بپرسد، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اون که میداند باید بگوید و کتمان نکند. اون چه که به عهده خدا و فرستادگان خداست به حد نصاب کامل رسید، که فرمود قد تبین الرشد من الغی، از اون به بعد به عهده مردم است، اون که نمیداند سؤال و تحقیق بر او واجب است، اون که میداند تعلیم بر او لازم است. اگر کسی سوال نکند مشمول قهر خواهد بود، چون خدا فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اون که میداند و نگوید مشمول قهر خواهد بود، فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين. خب این کتمان نیست. بسیار خوب، وقتی گفت به حجت را تمام کرد، لله حجت البالغه، و گفت لیهل که من هلکن بیانه شد، و گفت به حدی که معذرتن الی ربکم شد، بعد کسی نپذیرفت، اون شخصی که باید بپذیرد حجت برو تمام شد، او مؤاخذه می شود، معاقب می شود بعد البیان. اگر چنون چه معاقب بشود بعد البیان، پس مبلغان الهی رسالتشون رو ایفا کردن. ولی اگر بیان نکنن، خدای سبحان مردم را عقاب نمی کنن، چون عقاب بلا بیان قبیح هست. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این کاتمین را عقاب نکنن چرا بیان نکردن. ولی اونجا که خوب خریدار ندارد، پس شخص حجت را تمام کرده. بله، خب نه، فقدان برای جهل است، یعنی طوری که انسان باید عالم بکند. اگر عالم کردیم، وظیفه را انجام دادیم و اونا عمل نکردند، از اون به بعد دیگه مسئولیتی به عهده کسی نیست. ولی اگر یه عده عمل نکردنشون در اثر جهلشون است، یا دیگری آمده زمینه خالی را که عرض موات بود احیا کرد و گرفت، خب وظیفه دیگران اینه که اون علف حرز را وجین بکنند و علف حق بکارند. تو بیانات استعمیر به امام حسن سلام الله علیه ما هست که فرمود قلب جوان مثل زمین خالی. خب زمین خالی زمین موات، هر که زمین موات احیا کند مال خودشه. صاحبان مکاتب الهادی میان قلبهای جوانها را که عرض موات هست احیا میکنند، مالک میشن. اینطور نیست که اگر کسی بگوید حرف منو گوش نمیدن مسئولیت نداشته باشد، او باید برود بیان کند، اگر گوش ندادن اون وقت بگوید من کارمو کردم. وگرنه قلب جوان خالی، قلب الحدث کل عرض خالیه، هر بذری که در دل این نسل نو بکارن سرز میشود. خب ما اگر این حق را در اونجا بذرفشایی نکنیم، صاحبان مکاتب الهادی این علف هرز را میکارن، این زمین مواد احیا میکنن، مالک میشن. اگر کسی رفت و کندوکاو کرد، کار خودش انجام داد، دیگری گوش نداد، اون وقت مسئول نیست. بنابراین اگر یک وقتی بدعتی آمده است، اون حدیث شریف میگوید به این که اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، یعنی تا اونجا که بدعت رفت باید علم عالم هم برود. بحث جلسه قبل این بود که حالا اگر بدعت در یک روستایی رفت، در یک شهرستان یا استانی رفت، ما در مسجد بشینیم در کلاس درس تو حوزه علمیه بیایم بیان کنیم، این معنای اظهار علم نیست، این اظهار علم است در محدوده خاص، اونم شیوع بدعت است در محدوده خاصی دیگر. مثل اینکه بیماری در یک روستا رفته، یک طبیبی یک گروه خاص را در استان دیگر در واکسن میکند، این مشکل حل نمیکند. اظهار علم باید در منطقه ظهور بدعت باشد. و اگر کسی از اون به بعد نپذیرفت، همون طوری که خدای سبحان فرمود این شخص بعد از بیان هلاک می شود، لیهلک من هلکه عن بینته. و انسان هم باید بیان کند، نه خود را عرضه کند. اون مغلق گویی، قلمب گویی، اون اصطلاح گویی، فنی حرف زدن با مردم بیان نیست. حرفای فنی را با خواص و اهل اصطلاح انسان در حوزه ها باید مطرح کند، وگرنه با مردم باید به زبان مردم حرف بزنن که بفهمن. ما اگر رفتیم خواستیم سخنرانی بکنیم، خواستیم با مردم حرف بزنیم، اون اصطلاحات و قلم به سر و باهایی که نه به درد دینمون بخورد نه به درد دنیا، اونا که نمود با مردم درمون بذاریم، این طرز حرف زدن با مردم نیست. و واقع این مرد نمونه است و حجت خداست امروز برای ما به نام امام. اون مهمترین حرفا رو می‌بینید با زبان مردم حرف می‌زنه. این طرز حرف زدن است. انسان که نباید خودش رو مردم نشون بده، که باید بیان بکنه، یعنی طوری حرف بزنه که سهل ممتنع باشه، هم عوام بفهمه هم محقق نتونه نقد کنه. این خاصیت حرف عالم است. عالم طوری حرف میزنه که عوام میفهمه، محقق هم قدرت نقد نداره. فرمود شما برای مردم بیان کنید، اگر سخنرانی است، اگر قلم است، اگر جلسه است، طوری باشد که مردم بفهمند. و اگر کسی کتمان کرد به عهد آنها، یعنی اونجا که باید بیان کند بیان نکرد، مشمول لعن خدا. اگر مربوط به اصول دین بود کتمان کرد و اصل دین زیر سوال رفت، این مخلد است، چون که در آیه بعد می آید. اگر مربوط به فروع دین بود اصل دین آسیب ندید، یه معصیت کبیره یا صغیره بود، این معذب است به اندازه صغر و کبر اون معصیت، ولی مخلد در عذاب نیست، چون خلود مال کافر معاند است، نه مال هر تبهکاری. این در سوره مبارکه و شمس فرمود قد خواه من دستایه وسیله گناه و تباهی رو این فطرت رو پوشوندن. و کار انبیا این است که بیان این دفینه و گنجینه را آشکار کنن. فرمود لیوسی رو لهم دفائن العقول. تو همون خطبه اول نهج البلاغه استعمی سلام الله علیه است که انبیا آمدن به مردم بگوید شما یک دفینه ای داری، فطرت که حس نیست، اگه حسی بود که مثل حرارت آتش ایمان آوردن سهل بود. فطرت دفینه است، گنجینه است. انبیا آمدن این خاکها را کنار ببرن که این دفینه را آشکار کنن. دیگران میان خاک روی خاک میریزن، میشود قد خواب من دسته ها. کار علما که وارثان انبیاین اینه که اون دفینه ها را روشن کنن. حالا اگر کسی در جایی که باید بیان کند بیان نکرد، این در بعضی از رسائل و کتب برادران اهل سنت ظاهرا از طریق اونها نقل شده است که وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام فهمود از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس. اون که باید حق را بگوید، جایی که جامعه لازم دارد چون حق گفته شود و نمیداند، یک کسی میداند و نگفت، اینجا شیطانیست دهن بسته. همونطوری که یک انسان باطلگو شیطانیست ناطق، یک انسانی که از گفتن حق ساکت است شیطانیست اخرس. اما اونه که باطل میگوین شیطان گویایم. خب این در نهج البلاغه است، تو همون اوائل خطب حضرت سلام الله علیه که فرمود فباز فی صدورهم و نطق به السنتهم و نظر به اعیونهم، که ملاحظه فرمودی فرمود شیطان در قلب یک عده تخم گذاری میکنه، میبیند این قلب قلب ذکر نیست، چون ذکر است که شیطان را طرد میکند، یاد حق است که شیطان را طرد میکند. میبیند این قلب جای خوبی است برای آشیانه و تخم گذاری، قلب غافل هست، مزاحمتی برای اونی، اونجا آشیانه میکند و تخم گذاری میکند و جوجه هاش و بچه هاش که بزرگ کرد. باز فی صدوره، وقتی بیزه گذاشت تخم گذاری کرد در آشیانه بچه هاش پرورون، حالا به همه مجاری ادراکی و تحریکی او راه پیدا میکند، نظر به عیونهم، نطق به السنتهم، با زبان اینا حرف میزند، با چشم اینها میگوید. بعضی واقعا شیطانند، یعنی این طور نیست که یک تشبیهی باشد، اونا که اهل راهن و اهل استدلالن هم برایشون روشن شد، هم برهانی کردن که یه دی واقعا شیطانند، یه دی واقعا حیوانند، یه دی هم روحن فرشتند. این طور نیست که انسان به تعبیر آیون نوع متوسط نباشد و نوع اخیر باشد. یه مثالی در منطق زدن که انسان نوع الانواس و نوع اخیره، و یعنی اونها که یه مقدار جلوتر رفتن برایشون روشن شد که انسان نوع متوسط است، نوع اخیر نیست. در تحت انسان که نوع متوسط است انواع فراوانی، یا حیوان است، یا سبا است، یا بهیمی است، یا شیطانی است. امثال ذلك انسان وقتی در سر راه انسانیت قرار گرفت، تازه چهار راه در جلو اوست، یا همین انسانیت شکوفا میکند، انسان برتر و نمونه میشود، یا در مسیر مکر و نقشه و سیاست های مشؤوم میفتد واقعا شیطان میشود، یا در حد درنده خویی حرکت میکند واقعا سب و ازاره میشود، یا در حد چریدن و اعمال غرایز شهوی و امثال ذلک راه میفتد واقعا بهیمه میشود. این طور نیست که یه ده اگر به بهیمه یا حیوان تشبیه شدن در حد یک تنظیر ادبی باشد، این طور نیست. تو بیانات حسنی سلام الله علیه هم مجاز و تشبیه و استعاره و اینها نیست، فما دیده واقعا شیطان شدن که شیطان با زبانی حرف میزند، با چشمینا نگاه میکند. پس گاهی شیطان دستور حرف زدن میدهد، اونجا که انسان باطل میگوید. گاهی دستور سکوت میدهد، اونجا که باید حق بگوید حق را کتمان میکند. لذا فرمود نطق به السنته، این تو بیانات حضرت در نهج است. از ساکت و عن الحق شیطان اخرس، از بیانات مبارک رسول خدا علیه آلاتف و تحیط و سنا، از طرق برادران اهل سنت. اگر ما هم سندی برای اون حدیث پیدا نکنیم، این بیان نهج البلاغه کافی. چون اگه شیطان واقعا در دل کسی تخم گذاری کرده، سکوت و نطق او را تملک میکند، قیام و قعود او را تملک میکند. اونجا که حضرت همود نطقه به السنتهم و نظره به اعیونهم، به عنوان تمثیل است، نه تعیین، نه یعنی گفتناشون شیطانیست ولی سکوتشون شیطانی نیست، نگاهشون شیطانیست ولی ترک نگاهشون شیطانی نیست، اینچنین نیست. اون یه برهان کلی را حضرت ارائه داد، بعد چند نمونه ذکر، اون چه که ذکر تمثیل است نه تعیین. علایال اگر کسی جایی باید حق بگوید و حق را نگفت، از ساکت و عن الحق شیطان اخرس. چون که اگر نباید این باطل را بگوید، باطلی را گفت، شیطان و ناطق نه ملک و ناطق. بعضی حیوان ناطقن، بعضی انسان ناطقن، بعضی ملک ناطقن، بعضی سبع ناطقن، بعضی شیطان ناطقن. یه تعبیر سوریست که از انسان به عنوان حیوان ناطق تعریف شده، وگرنه انسان معانی خیلی دقیق تر دارد. البته تعبیر رائج همون حیوان ناطق است، اکثری حیات دارن دو حرف میزنن، اما این حیات، حیات بهیمی است، حیات سبا است، حیات شیطانی است، حیات فرشته است، او دیگه مشخص نیست. فرمود اگر کسی بینات الهی و هدایت های الهی را کتمان بکند، ملعون است. این که فرمود من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، اگر به ما انزلنا برگردد، شامل بینات و هدا می شود. و اما اگر به هدا برگردد، بینات عقلی و نقلی را هم شامل می شود. یعنی اگر ما به کسی عقل دادیم، قدرت فکر دادیم، او براهین عقلی را خوب می تواند طرح کند و می تواند جلوی مکاتب الهادی را بگیرد، حالا ما این برهان را با عقل به او دادیم، عقل هم حجت خداست، از درون به او دادیم، یه آیه یه روایتی به استراحه در این زمینه سخن نگفت، ولی عقلی که به او دادیم گویا کرده این مسئله را برای او خوب بیان کنه، اینم بیان الهی. فرمود من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. یه بحث در این است که لعنت خدا چی، یه بحث در این است که این لائنون کیانه. لعنت خدا همونطوری که ملاحظه فرمودید صفت فعل است، اون تبعید از رحمت است. همین که کسی از رحمت خاصه خدای سبحان دور شد ملعون است. درباره گروهی از اسرائیلی ها خدای سبحان می فرمود ما اینها را لعنت کردیم، اونها را مسخ کردیم و مانند آن، که لعن را به غضب و خشم الهی نسبت می دهد. می فرمود به این که آیه 46 و 47 سوره نساء فرمود ولاشن لعنهم الله بکفر فلا یؤمنون الا قلیلا یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السر و کان امر الله مفعولا. فرمود کسانی که از علم کتاب آسمانی برخوردارید، به اون چه ما نازل کردیم ایمان بیاورید، اون چه که ما نازل کردیم یعنی قرآن کریم، تورات و انجیل اصیل را تصدیق میکند و شما ایمان بیاورید قبل از این که ما صورتها شما را برگردانیم، یا لعن کنیم اونطوری که اصحاب صبر رو لعن کردیم. اصحاب صبر در جریان ابتلا بحثش گذشت، اونا که روز شنبه که روز تعطیلی بود با یک حیله شرعی ماهی می گرفتن، یعنی می آمدن راه آب را می بستن که ماهی های آمده بر نگردن، روز یک شنبه وقت سید می کردن. اونها رو ما لعن کردیم. خب اونها رو خدا لعن کرد یعنی چه؟ یعنی اونها به صورت بوزینه در آورد. مسخ خدا، لعن خدا، ها عذابی که خدای سبحان بر یک شخص یا گروهی نازل می کند این لعن است. این لعن صفت فعل است. فرمود ما شماها را مبادا لعن کنیم همونطوری که اصحاب صف را لعن کردیم. یا نمونه این در آیات دیگر هست که فرمود اینا چون انبیا را شهید کردن و نسبت به دین خدا بد رفتاری کردن، ما اینها را لعن کردیم. آیه 13 سوره مائده این است که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و لا تزال تطلع على خائنة منهم. فرمود ما اینها لعن کردیم و قلب اینها را قسی قرار دادیم. این چه میبینید بعضی ها حرف در دلشون هیچ اثر نمی کنند با اینکه میفهمند. خب این مشمول قهر خدا شد در اثر اون تبایی های ممتد. و اگر کسی مشمول قهر خدا شد و ملعون شد، احدی نیست که به او رحمت کند، چون لعن و رحمت کلن به دست خدای سبحان است. لذا در آیه 52 سوره نساء فرمود اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. معلوم میشود یک عذابی بر او نازل میشود، وگرنه صرف لعن لفظی که درد و رنجی بر یک شخص وارد نمی کند تا او نیازی به ناصر داشته باشد. این لعنهای لفظی ما روانی اثر دارد، اما لعن خدا تنها تأثیر روانی نیست، این فعل خارجی است و عذاب خارجی. فرمود اگر کسی را خدا لعن کرد دیگر او ناصری ندارد، معلوم شاید او مخذول می شود، گرفتار می شود. فرمود و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این خذلان و محرومیت لعن خدا، و اگر کسی ملعون شد دیگر از نصرت احدی برخوردار نیست. خدای سبحان یه رحمت دارد یه غضب. وقتی از رحمت الهی دور شدن به وادی غضب می افتن. یه مرز مشترکی که نیست که نه رحمت باشد نه غضب. کسی از رحمت دور شد وادی مرز غضب می شود. بنابراین فرمود اونهایی که باید لعن کنن و مجاری قهر خدای سبحانم، اونها به فرمان خدای سبحان این شخص تبهکار را به عذاب الهی گرفتار می کنن. مگر کسی که واقعا توبه کند و برگردد، هم بین خود و خدای خود را اصلاح کند، هم بین خود و مردم را که تیره کرده است روشن کند. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. خب اگر یک کسی کتابی نوشت باعث گمراهی عده‌ای شد، این همین که بگوید استغفر الله کافی، این نظیر معاصی دیگر است. یا هم باید بین خود و خدای خود را اصلاح کند و هم کتابی با همون قلم بنویسد و مردم روشن کند. گاهی شما میبینید ما همه من کم و بیش مبتلاییم. شما بگذارید از اهل بیت عصمت و طهارت که نورن. گاهی میبینید دو نفر در کنار هم دارن مباحثه میکنن، مسئله برای یکی روشن شد اما معذارک میخواد بپیچاند و طرف نفهمد که او اشتباه کرده است و بالاخره اون جلسه را میگذراند. اون هم در اثر سادگی میپذیرد و این بالاخره سرانجام حاضر نیست که بگوید من اشتباه کردم. این کار آسانی نیست که انسان روی نفس پا بگذارد. لذا فرمود اگر کسی در این گونه از مسائل توبه کرد و بین خود و بین خدا را اصلاح کرد و اون جایی را که تباه کرد بیان کرد، چون این جهاد جهاد اکبر است واقعا، فرمود اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. این است که در سراسر قرآن یک همچه لحنی مخصوص این مورد است. فرمود من توبه او را میپذیرم، من بر او توبه میکنم، منعطف میشوم و اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. نه تنها بر میگردم لطفم به او منعطف میشود، نه تنها او را به سمت خود میکشانم در حد توبه، بلکه در کنار توبه رحمت خاصه را نصیبش میکنم. چون در جهاد اکبر پیروز شد، پا رو نفس گذاشت. و این کار در اواخر عمر یا در اواسط زندگی بسیار سخت است، از همون اوائل شروع می شود. یعنی اگر کسی به حق حاضر شد که در مباحثات اعتراف کند، بگوید اون چی که من دیروز می گفتم خواستم بالاخره خودم رو مطرح کنم و نخواستم بگویم حق با توست، الان فهمیدم که بد کردم و حق با تو بود. این رو اگر کسی در حجه‌ای که با رفیقش دارد بحث میکند که یک میدان بسیار کوچکیست اگر اعتراف نکند، وقتی هم که وارد مسائل اجتماعی شد کاری به او دادن، اولین مصیبت است برای او و مسلمین. اینه که فرمود اگر کسی بین خود و خدای خود اصلاح کند و بیان کند، اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. در موارد دیگر فرمود یقبل توبتن ان عباده، در معاصی دیگر فرمود شما توبه کنید. خب اگر کسی مشرک بود بین خود و بین خدای خود واقعا میگود استغفر الله و اتوب الی، لا اله الا الله، مسئله حل. چون خیلی دارد که اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، که الان بخواست خدا میگه. خب حالا اگر کسی توبه کرد که خدای سبحان تواب رحیم است، خودش منعطف میشود به توبه رو میپذیرد. و اگر کسی توبه نکرد با همین حال مرد، این دو جوره: یا کتمان او در مسائل اصولی بود که به کفر منتهی میشود که کافرن میمیرد، یا نه در همون مسائل جزئی بود که به اعتقاد آسیبی نمیرساند. اگر کسی کتمانش مربوط به اصول بود و به کفر منتهی شد، مثل کاری که اهل کتاب کردن که اصل آیه ناظر به اونهاست، منتها مورد آیه اونهاست، موردم که نه مقید است نه مخصص، منتها ظهور میدهد به سیاق. مگر کسی که کتمانش راجع به اصول دین باشد، اصلی از اصول دین را کتمان کند که در حد انکار است، نظیر احبار و رهبان اهل کتاب، که کتمان او همون کفر است و توبه نکرد، اونگاه عذابش عذاب خلود است. فبود ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اي کسی کافرن مرد، نه تنها لائنون لعن میکنن که مؤمنینم همه انسان ها را لعن میکنن. خدا لعن میکند که بستره های اعلام کرد، فرشتگان قهر خدا که مجاری قهر خدایان، اونم که لعن میکنن، وضعشون روشن شد. همه انسان ها لعن میکنن. انسان ها دو قسمن: مؤمنین لعن میکنن که در قرآن که در دعاها میگن لعنت الله علی الظالمین، کاذبین، فاسقین و امثال ذلک، یا در زیارت ها و امثال ذلک لعن میکنن که مؤمنین نسبت به کفار لعنشون روشن است. اما کافرین یک نسبت به یکدیگر چگونه لعن میکنن؟ چطور کافر کافر را لعن میکنه؟ میفهمم به این که چون این بحث تنها در لعن دنیایی نیست، کسانی که در این ردیف سوء قرار گرفتن هم ملعون دنیاین هم ملعون آخرت. اما ملعون دنیاین برای که در اون آیه قال فرمود الائکه یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون مطلق است، دنیا را که یقینا میگیرد. آیه محل بحث که فرمود ما توبهم کفار الائکه، که مربوط لعن بعد از مرگ است، پس اینا هم ملعون دنیاین هم ملعون آخرت. در باره ادی دارد که لعنها فی الدنیا و الاخره، که این بستره ها دارد چه در دنیا چه در آخرت. منتها اینجا بستره ها نفرمود فی دنیا و الاخره، راجع به دنیا یا بالاطلاق یا بالخصوص در آیه قبل بیان کرد، راجع به آخرت در این آیه محل بحث که فرمود ماتو و هم کفاران اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. این ناس اگر مؤمنینن که خب لعنشون روشن است، و اما اگر کافرینن، در باره کافرین فرمود که کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی وقتی وارد جهنم شد اخت خود، اخت یعنی مصر نه یعنی خواهر، اونم که در کتاب های ادبی ملاحظه فرمود باب و کانه و اخواتها، یعنی باب و کانه و امثالها، الاختو و المصر. فرمود کلما دخلت امتون لعنت اختها، ای مثلها. پس کافرین هم یک دیگر لعن میکنن، اون میگه تو باعث شدی، این میگه تو سبب شدی. در آیات دیگر هم میفرماد به این که آیه 25 سوره عنکبوت این است که وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض و یلعنو بعضکم بعضن و معواکم النار و علاکم الناصرین. پس در قیامت هم یکی لعن میکنن. پس چون این مربوط به قیامت و بعد از موت است، لذا فرمود که همه مردم رو لعن میکنن. حالا اگر در دنیا لعن نکردن در آخرت لعن میکنن. این آیه که دارد الائک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین مربوط به آخرت است. خب اگر در دنیا کفار یک دیگر را لعن نکردن، در آخرت یقینا لعن میکنن، برای اینکه خدای سبحان که از آخرت به دنیا خبر میدهد فهمود به اینکه در قیامت وقتی اینا گرفتار آتش شدن یک دیگر را لعن میکنن. یلعنو بعضکم بعضا، دعا میکنن، نظیر صلوات است. چرا لعن لفظی دعاست؟ لعن لفظی که انسان نسبت به تبهکاران دارد دعاست، یعنی خدای اونا را از رحمت دور کن. چرا؟ همین این یک تأثیر روانی برای اونا دارد، همین این یه عذاب است که تبری میکنن بعضی از بعضی. همین که تبری میکنن برای خودشون یه نحوه عذاب درونی، همین یه خزی درونی. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.